بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح الأهدي ورحمة الله وبركاته. بررسی دلالت امر بر وجوب. گفته شد که محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه فرموده اند که امر دلالت میکند بر وجوب وضعاً، به این معنی که جزء موضوع له صیغه امر میشود وجوب. صیغه الامر وضعت لطلب الوجوبی و در این رابطه استدلالی که به عمل آمد چه بود؟ تبادر بود. و بعد رفع اشکال از جهت کثرت استعمال گفته شد که اشکال می شود که گویا صاحب معالم قدس الله نفسه الزکیه فرموده اند که صیغه امر هرچند برای وجوب وضع شده باشد یا حقیقت در وجوب باشد، ولی که در ندب آنقدر استعمال شده که در حد وضع تعینی میرسند. در جهت شرح این مطلب توضیحی لازم است، توضیحی درباره معنای مجازی و کثرت استعمال. اگر لفظ از معنای حقیقی به معنای مجازی استعمال بشود و استعمال اندک و قلیل باشد نسبت به معنای مجازی، درباره معنای مجازی، طبیعتا این همون حقیقت و مجاز معروف، یا می توانید بگیم این مجاز مجاز مرجوع است. و اما اگر استعمال در معنای مجازی دارای کثرت شد، به اندازه زیادی به کار رفت، در این صورت یک معنای مجاز اگر نسبت به چند تا معنای دیگر کثرت در استعمال داشت، به این مجاز میگیم مجاز راجع. احسن، با یک اشاره گرفتی روز گفته بودم. به این مجاز میگیم مجاز راجع. یه لفظ چند تا معنای مجازی دارد، در یکی از معناهای مجازیش کثرت استعمال دارد، نسبت به همون یک معنا میشه مجاز راجع. و اگر لفظ در معنای مجازی نسبت به یک معنای مجازی کثرت استعمال پیدا کند تا بدان جا که اگر در معنای حقیقی به کار ببریم باید قرینه داشته باشیم، به این مجاز میگن مجاز مشهور، به این مجاز میگن مجاز مشهور. اینجا گفته میشود که اگر قرینه نبود لفظ حبل میشود به معنای مجازی دیگه. و بعد اگر تا اینجا سه مرحله شد درسته، چهارم اگر لفظ استعمال شود در معنای مجازی به طور کثیر و تا به جایی که علقه وضعیه وضع تعینی درست بشود، در این صورت این استعمال می شود استعمال در معنای مجازی که رسیده است در حد منقول. اما اگر مورد پنجم لفظ استعمال شود در غیر معنای موضوع الله و علقه وضعیه یعنی ارتباط بین لفظ و معنا برقرار بشود و معنای اولی محجور شود، معنای اولی دیگه از یاد برد، این می شود وصل تعینی. پس از توضیحی که داده شد اشکال این است که کثرت استعمال امر در ند ممکنه در حد مجاز مشهور باشه، در حد مجاز مشهور اگر بود چه نتیجه میداد؟ اگر قرینه نبود حمله شود و البته محل اختلاف قول ظاهرش اینه که حمل میشه بر معنای مجازی. محقق خراسانی میفرماید که کثرت استعمال صيغه امر در ند اولا ثابت نیست. ممکنه ما بگیم که در وجوبم به همان اندازه استعمال می شود که در ند استعمال می شود، منتها ممکنه کثرت از لحاظ کثرت افراد باشد، افراد ندب زیاده و الا درصدش متوجه میشه چی میگم؟ و الا درصدش همون درصدی که در ندب است همون درصد در وجود، اون تا تعداد ندب زیادتره اون کثرت نمیاد. دو، استعمال لفظ در معنای مجازی هرچند کثیر باشد و با قرینه باشد مشکل ایجاد نمی کند. و سالسن یا چاره سه مثالی داریم که میگویند ما من عام الا وقد خص، یعنی چه؟ یعنی عام در حد زیادی به معنای مجازی که خاص باشد استعمال شده. ما من عام الا وقد خص، خاص معنای مجازی است برای عام. اینقدر کثرت استعمال دارد تا جایی که میگیم ما من آمن الا وقت خص. با این وجود عامی را اگر ببینیم دلالت میکند بر عموم، دلالت بر خاص نمی کند. در نتیجه لفظ صیغه امر حقیقت است در وجوب و در ندب و اباحه. اگر بعد از حذف بگیم که به معنی اباحه میاد، مجازن استعمال می شود. این تمام فرمایش محقق خراسان. اشکالی که شده است که سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید در مصباح الاصول جلد یک صفحه 89 که حوادوری که فرموده ان علامت حقیقت هست، این تبادر باید از حق لفظ باشد، ولی در باره صیغه امر دقت بکنید از لفظ صیغه استفاده نمی شود، بلکه از موقعیت و جایگاه صیغه امر این لزوم استفاده می شود. بنابراین این تبادر از خود اون هیئت نیست، تبادر از هیئتی که از مقام عالی صادر بشود دیده می شود. بنابراین تبادر از حق نیست. انصافا اشکال درستی است و تبادر واقعا اینجا از حق لفظ نیست. بنابراین با این تبادر نمی شود استناد کرد و وضع را ثابت کرد. اضافه کنید که اگر صیغه امر دلالت کند بر وجوب، باید موضوع الله مرکب باشد از دو چیز: یک طلب، دو وجوب. در حالی که در ماده امر و در خود معنای صیغه در بحث اول گفتیم که امر حقیقت است در انشاء طلب، فقط لزوم و وجود جزء معنا نیست. این با فرمایش و شرح خود محقق خراسانی هم تطبیق نمی کند. پس از اشکالی که گفته شد رسیدیم به راه دوم. راه اول این بود که دلالت امر بر وجوب از طریق وضع. راه دوم دلالت امر، صیغه امر بر وجوب از طریق اطلاق، که محقق عراقی قدس الله نفسه الزکیه کتاب نهایت الافکار جلد 1 صفحه 162 می فرماید صیغه امر دلالت میکند بر طلب وجوبی، حقیقت است در وجوب، ولی که این مطلوب از وضع استفاده نمی شود بلکه از اطلاق صیغه استفاده می شود، برای اینکه طلب که همون اراده است، اراده دارای دو مرحله است، شدید و ضعیف. اراده به طور مطلق یعنی همون اراده کامل، یعنی همون شدید که تطبیق میکند با لزوم و وجوب. این طبیعت و مقتضای اطلاق طلب و اراده است. اما اگر اجازه ترخیص داده شود، باید از سوی مولا اعلام گردد که طلب من این است، اما شما آزادید، می توانید ترک کنید. ترخیص باید بیاد که مرتبه ضعیف و نازل اراده است. مرتبه ضعیف و نازل اراده که دارای ترخیص است، معومه اضافی می طلبد و نیاز به بیان دارد. بنابراین اگر مولا در مقام بیان باشد و قرینه در جهت تعیین مراد خود نصب نکند، اینجا اطلاق محقق است. مقتضای اطلاق این است که اراده کامل صورت گرفته و طلب طلب وجودی است. قابل ذکر است که مقدمات حکمت و مسلک مشهور، مقدمات که میگیم حقیقتش دو تاست، بنابر مبنای محقق خراسانی سه تاست. مبنای مشهور همون مقام بیان و عدم، ما مبنای محقق خراسانی مقام بیان، عدم نصب خرینه و عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب. با این وجود صیغه امر دلالت دارد بر وجوب، اما بالاطلاق نه بالوضع. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه این مسلک اطلاق را هم اشکال میکند که حقا این اشکالشان هم مثل اشکال اولی که بر مسلک محقق خراسانی داشت درست و متین. میفرماید که اولا در همون منبعی که گفتم، اسباب الاصول جلد 1 از صفحه 89 تا 92 89 تا 92 البته مصباح الاصول بعضی ها مراجعه کردن، خود جلد اولش که قطعه. توضیح بدم که مصباح الاصول جلد های اولش اخیراً چاپ شده، هنوز دور قرار نگرفته. من از این چاپ جدید بررسیم، چاپ شده در بازار هست، منتها قبلا محاضرات بود، محاضرات چون یک کمی طولانی طلبان که وقت و حوصله‌اش که ماشاءالله دیگه هرچه مختصر و کوتاه براش بگیم کمک لذا مصباح و رسول مختصر و چیز واضحه، البته محاضرات هم واضحه ولی او خیلی مفصل، لذا از مصباح براتون آدرس میدن. بعضی از دوستان مراجعه کردن تو خب مصباح که جلد اولش که قطعا درسته، قبلا همینطور حالا مخید. این برای تذکر بود. در مصباح الرسول همون جلد یک صفحه 89 تا صفحه 92 که بحث و ادامه میداد میفرماید که مسلک محقق عراقی قابل التزام نیست. اولا شدت و ضعف اراده به معنای شوق مؤکد که اراده شدیده و بدون مؤکد که ضعیفه، این درباره مولای شرعی متصور نیست، درباره باری تعالی که اوامری دارد شدت و ضعف اراده متصور نیست. و ثانیاً وجوب و ندب اراده شدید و اراده ضعیف نیست، بلکه شدت و بلکه وجوب و ند برخواسته از مصلحت ملزمه و مصلحت غیر ملزمه است. اگر مصلحت ملزمه بود حکم میشد وجوب، اگر غیر ملزمه بود میشود ند یا مستحب. برخواسته از مصلحت، جوهر و روح وجوب و استحباب مصلحت نه اراده. و ثالثاً اگر ما اطلاق را روی اراده جاری بکنیم قابل فهم عرف نیست، اطلاق جزء ظهورات باید برای عرف قابل فهم باشد. اگر ما اطلاق رو بگیریم به اراده شدید مقتضای اطلاق، اراده ضعیف معونه اضافی میخواد خلاف اطلاق، این میشه دقت عقلی. اطلاق جزء ظهورات باید مطابق فهم عرف باشد، نه برگرفته و مرتبط با دقت عقلی. با این سه تا اشکالی که داشتیم نمیتوان ملتزم شد که صيغه امر دل اطلاق دلالت بر طلب وجودی میکنند، چون اطلاق با این شرحی که از محقق عراقی آمده است قابل التزام نیست. راه سوم که راه معروف و در حقیقت آخرین تحقیق اصولی و کاملترین تحقیق اصولی در تاریخ معاصر اینه، راه سوم اثبات دلالت صیغه امر بر وجوب به واسطه حکم عقل. این رأی محقق نائینی است. ایشون در کتاب اجود و تقریرات جلد یک صفحه 95 می فرماید که صیغه امر به عنوان یک هیئت یه وضع لغوی دارد، مثلا افعل، انجام بده، این معنای لغوی افعل است، و یک معنای اصطلاحی خاص دارد در اصطلاح اصول که همین صیغه از سوی مولا، مولای شرعی در جهت بیان حکم شرعی برخواسته از اراده جدی صادر بشود، در اینجا معنای صحیح صیغه امر شکل می‌گیرد. صیغه امر مثل اقیم و صلا از مولای شرعی، از سوی پروردگار عالم جلت عظمته یا جل شأنه، و برای مکلفین در جهت بیان تکلیف صادر شده. این اقیمو به عنوان صیغه امر با این وضعیت مقام بیان تکلیف از سوی مولا برای عباد چه می شود؟ می‌بینیم یک تعامل، امروز در بحث جبر و اختیار هم برای شما گفتم، یک تعامل بین خالق و مخلوق و یک رابطه عبودیت، یک عبادت شکل می‌گیرد. عبادت خلق می‌شود، رابطه عبودیت صورت می‌گیرد. این رابطه عبودیت که صورت گرفت با یک تصور دقیق عقلایی، دقیق عقلایی درک می شود، به کل وضوح درک می شود که قاعده عبودیت و مولویتی است، قانون عبودیت و مولویتی است. این قانون عبودیت و مولویت دارای یک عظمت، یک اهمیت و یک عمل بسیار مهم صورت گرفته. خب این رابطه عبودیت و مولویت که صورت گرفت، عقل ضروری نه عقل فلسفی، عقل ضروری حکم میکند که باید در این مورد دستور مولا از سوی عبد الزامن انجام گیرد. این الزام تعبیر دیگری است از وجوب، از حکم وجوبی، و این الزام را می فرماید مقتضای قانون عبودیت و مولویت است. به تعبیر خود محقق نائینی، تکلیف لزوماً باید انجام گیرد قضاءً لل قضاءً لحق العبودیت والمولویه، و الا دیگه حق عبودیت و مولویت مراعات نشده، اگر که بگیم الزام نیست، انجام حتمی نیست، حق عبودیت و مولویت ادا نشده و این قانون عقلی که یک حکم عقل واضحی است از احکام ضروری عقل اعلام می‌دارد که صیغه امری که از سوی مولا صادر بشود عبد الزاماً باید اونو انجام بدهد، مگر جایی که از سوی مولا ترخیص بیاد. از دلیل خارجی ثابت شود که الزام نیست و الا طبیعتش اقتضا می دارد که الزام باشد، مؤیدش رو هم اعلام می کند که اگر عبد انجام ندهد دستور مولا را مستحق توبیخ و مذمت و عقاب خواهد بود. این مطلب رو که محقق نائینی فرمودن، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه هم این همین مطلب رو از استادش گرفته و با عبارات واضح تر و کامل تری اعلام می کند. می فرماید که قانون عبودیت و مولویت به عنوان یک حکم عقلی وجوب و لزوم را در باره صیغه امر اعلام میکند و وجوب میشود از لوازم صیغه امر نه مدلول صیغه امر تا به اشکالاتی بر بخوریم، لازم عقلی میشود بدون هیچ اشکال. بنابراین این دو شخصیت میفرمایند که اگر کسی ببیند امری را که درباره اعمال مستحب و اعمال واجب یک امر آمده، بنابر وضع امر بر وجود مشکل به وجود میاد. چطوری؟ اگر در یک بیانی آمده باشد اغتسل للجنابته و الجمعته و الزیارته و تنظیف، یک لفظ هم اغتسل، اینجا ثمره نزاع خودشو نشان میده. ثمره علمی بر مبنای بر اساس شرح بر اساس بیان محقق نائینی و ثمره عملی بر اساس بیان سید الاستاد. ثمره علمی اگر قائل بشویم که صیغه امر وضعا دلالت بر وجوب بکند، در مثل چنین بیانی به مشکل برمیخوریم، چون میدونیم غسل تنظیف که برای پاکیزگی که واجب نیست، غسل زیارت هم همینطور، غسل جنابت هم که قطعا واجبه، جمعهش مردد. خب چه میکنید؟ یک لفظ، یک استعمال، اغتسل، یک لفظ، یک استعمال در معنای متقاین که نمیشود استعمال کنیم، یک لفظ در معانی متضاد قابل استعمال نیست. این اشکال که پیش میاد وقتی که ما بگیم لفظ صیغه وضع شده بر مطلق وجوبی، دیگه نیاز به تأویل بشه، با توجیهاتی از این اشکالات بیرون بیاییم. اما اگر گفتیم صیغه امر دلالتش بر وجوب به وسیله حکم عقل است، هیچ اشکالی پیش نمیاد. طلب همون یک طلبه، موضوع الله همون طلبه برای همه اینا، این موارد هر موردی که وجوب ثابت بشود، وجوب زمینه داشته باشد که لازمه صیغه است و از لوازمه. پس از لوازم که بود، لوازم متعدد و مختلف که اشکالی ندارد.
یکی لوازم متعدد و مختلف میشه، از خود صیغه که به دست نمیاد،
نه
از اون متعلقش که مثلا
بله. اینو
پس اینجا لازم میاد اصلا کلن مجاز به کار برده باشی، چون ما یه قرینه داریم.
حالا یه لحظه اگر گوش بدید، این ثمره علمی، ثمره عملی رو در همین مثال سیدالاستاد میگه، جواب سوال شام داده میشه. اما سیدالاستاد میفرماید که از همین مثال ثمره عملی میگیریم. ثمره عملی این است که اگر گفتیم که صیغه امر بلوز دلالت بر وجوب می کند، در یک استعمال مثل مثال بالا، یک مورد مثل تنظیف که احراز کردیم و وجوبی نیست، صیغه امر در ما بقی دلالت بر وجوب نمی کند، مجمل می شود، احتمال وجود میدهد، احتمال مستحب میشه مجمل. مجمل اصولی معناش چیه؟ دارای دوتا احتمال. و اما اگر گفتیم صیغه امر به حکم عقل دلالت میکند بر وجوب، اگر در یک استعمال به کار رفت، اون موردی که احراز بشود که واجب نیست، از قلم روی حکم عقل خارج می شود، دیگه اون رو حکم عقل در اون مورد کاری ندارد و به دلیل خاص از الزام بیرون رفته. اما هر کجا که دیگه دلیل خاص نبود، حکم عقل میگد لزوم و الزام به قوت خودش باقی است. این ثمره میشه ثمره عملی. در نتیجه با آخرین تحقیقات که درست هم هست، حتی اگر هر مسلک محقق خراسانی و مسلک محقق عراقی را هم خوب بشکافیم، به وجهی ریشه در حکم عقل پیدا میکند و دلالت صیغه امر بر وجوب به وسیله حکم عقل است. موضوع الله صیغه امر وجوب نیست، بلکه لازم صیغه امر وجوب است، مطلبی است درست. و آخرین تحقیق اصولی و این قسمت از بحث کامل شد. برای سلامتی آقای مانزوان صلوات خدمت.